بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین سواء کان الشک من جهت الرافع کما اذا علم به حدوث البول او المنی ولم یعلم الحالت السابقه وجب الجمع بین الطهارتین. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته در تنبیه اول سه قسم از استصحاب کلی رو بیان کردیم. استصحاب کلی قسم اول رو که گفتیم شک در بقا ناشی از این است که نمیدونیم اون فرد منتفی شده است یا نشده، گفتیم استصحاب کلی جایزه، استصحاب فردم جایزه. عرض کنم آثار هر دو را هم میتونیم بار کنیم، اشکالی نداره. لذا کلی قسم اول رو اصلا خیلی روش بحثم نداره. استصحاب کلی قسم ثانی که تتمه بحث اون رو هم امروز باید عرض بکنیم این بود که شک ما نسبت به بقاء اون کلی از این جهت است که تردید داریم که آیا این کلی در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد مثلا طویل بوده. حالا این قصیر و طویل که من عرض میکنم، چه مثال به حدث اصغر و حدث اکبر بزنیم، چه مثال به نکاح موقت و دائم بزنیم، چه مثال به مثلا فیل و پشه بزنیم، چه مثال به گنجشک و کلاغ بزنیم، که این مثالایی است که آقایون مطرح کردن، تفاوتی نمی‌کنه. علا ای حالن می‌دانیم اون کلی در ضمن یکی از این دو فرد تحقق پیدا کرده، یقین سابق داریم. اما نسبت به زمان لاحق اگر در ضمن فرد اول باشه قطعی الانتفاع، اگر در ضمن فرد دوم باشه قطعی البقاء است، یعنی جزم به بقایش داریم. ولذا شک میکنیم که آیا کلی در زمان لاحق عرض کنم باقی مونده یا باقی نمونده. این کلی قسم ثانی است. در قسم ثانی عرض کردیم استصحاب کلی جایزه، فرقی هم نمیکنه که شکمون در رافع باشه یا مقتضی باشه، اما استصحاب فرد جاری نیست. چرا استصحاب فرد جاری نیست آیون؟ تو استصحاب کلی قسم ثانی؟
چون احراز نشده،
چون یقین سابق اصلا نداره، یقین سابق اصلا نداره. فرد کلیش داره اما فردش یقین سابق نداره. خب حالا قسم سوم رو هم انشاءالله بعدن میرسیم بهش. فعلا نسبت به این قسم دوم، همینجور که دیروز با اون کلمه مطلقا گفتیم فرقی نمیکنه که شکمون در رافع باشه یا در مقتضی باشه، امروز ایشون برای این که همین مطلب کلمه مطلقاً رو که شک در رافع و مقتضی باشه یه مقداری توضیح بده، می‌فرماید که علل مشهور عرض کنم خدمت شما تفاوتی نمی‌کنه که شکمون از جهت رافع باشه یا از جهت مقتضی باشه. بعد برای هر کدوم مثال میزنه. این مثال‌ها رو هم بخشش رو دیروز عرض کردم، با یه سرعت بیشتری می‌خوام جلو بریم. نسبت به شک از جهت رافع دوستان ایشون مثال میزنه به همون مثالی که دیروز من زدم. مکلف میداند حدثی از او سر زده، اما نمیدونه این حدثی که سر زده و باعث شده که این آقا محدث بشه خروج بول بوده یا خروج منی. حالت سابقش نسبت به فرد براش معلوم نیست، نمیدونه بول بوده یا منی بوده. در این صورت اگر مثلا وضو بگیره، بعد از این که میداند حدث سر زده یا بول بوده یا منی بوده، بول و منیشو نمیدونه، الان وضو گرفت. بعد از وضو شک در بقای کلی حدث دارد. وقتی شک در بقای کلی حدث داره میتونه استصحاب کلی کنه، آثار کلی حدث رو هم میتونه بار کنه، مثل حرمت صلات، مثل حرمت مس مصحف. اما نسبت به فرد جنابت نمیتونه استصحاب کنه، نمیتونه بگه آقا من استصحاب جنابت میکنم آثار جنابت رو بار میکنم. چرا؟ چون جنابت یقین سابق
نداره،
شاید از اول بول خارج شده نه منی، و لذا چون نسبت به جنابت یقین سابق نداره نمیتونه استصحاب جنابت کنه، و لذا آثار خصوص جنابت مثل حرمت مکس در مسجد رو نمیتونه بار کنه، نمیتونه بگه آقا شما الان نمیتونی تو مسجد مکس بکنی. پس احکام کلی حدث بار میشه، اما احکام فرد جنابت بار نمیشه. این دوستان شکش در از جهت رافعه یا مقتضی؟ این مثال شد برای شک از جهت رافع. چرا؟ چون حدث رافعش یا وضوس یا غسل دیگه، یعنی اگر کسی وضو بگیره وضو رافع حدث اصغر است، اگر غسل بکنه رافع حدث اکبره، درست شد؟ الان اگر شک در بقاء اون کلی حدث داره به خاطر چیه؟ به خاطر وضوعی است که گرفته و وضوع رافع حدث است. این مثال برای شک در رافع. من اجازه میخوام سه خط و نیم بخونم براتون، نگاه کنید. سواء کان الشک من جهت الرافع، سر پاراگراف بعد بند بعد میگه ام کان الشک من جهت مقتضی. این سواء دوستان عرض کردم مربوط به استصحاب کلی قسم ثانی، قسم ثالث بعدن میاد، درست شد؟ نسبت به قسم ثانی میگه فرق نمیکنه شکش از جهت رافع باشه یا مقتضی. خب حالا برای رافع مثال میزنه، کما اذا علم به حدوث البول اول منی، میدونه یا بول از او خارج شده یا منی خارج شده، اما لم یعلم این آقای مکلف الحالت السابقه، حالت سابقه رو نمیدونه. آقایون حالت سابقه نسبت به خصوص بول یا خصوص منی رو نمیدونه ها، و الا کلی حدث رو
میدونه.
ولذا گفت کما اذا علم به حدوث البول اول منی، لذا چه بول باشه چه منی باشه کلی حدث محرزه. خب اینجا میگه وجب الجمع بین الطهارتین، این آقا هم باید وضو بگیره هم غسل کنه. البته بعضی از غسل ها مثل غسل جنابت جای وضو هم هست. حالا شما مثلا فرض کنید هم مس میت کرده یا هم مثلا فرض کنید بول خارج شده، عذرخواهی میکنم، یا بول خارج شده یا مس میت کرده یادش نیست، درست شد؟ خب اینجا هم باید غسل کنه برای مس میتش، هم باید وضو بگیره برای
نماز
بولی که انجام داده. خب اینجا میگه وجب الجمع بین الطهارتین، فاذا فعل احداهما، اگر فقط وضو گرفت مثلا و شک فی رفع الحدث، شک کرد در رفع حدث، فلا اصل بقاءه، اصل بقاء اون حدث است به عنوان یک امر کلی، این میشه استصحاب کلی قسم ثانی. و ان کان الاصل عدم تحقق الجنابه، گرچه دوستان نسبت به جنابت اصل عدم داریم ها، نسبت به خصوص فرد جنابت اصل عدم داریم. نمیتونی شما بگی، حواست به من باشه، نمیتونی شما بگی نسبت به جنابت که اصل عدم دارم، نسبت به بولم که وضو گرفتم پس دیگه الان طاهرم، اینو نمیتونی بگی. نسبت به کلی حدث استصحاب داری، الان محدثی، اما این حدث حدث چیه معلوم نیست. دقت میکنید؟ کلی را از فرد جدا کنید. ولذا میگه و این کان الاصل، اگرچه استصحاب عدم تحقق جنابت رو داریم، یعنی از اول که این آقا جناب نبود دیگه ها، بعد استصحاب عدم جنابت کنه، میگه فایده نداره، اصل عدم تحقق جنابت اون حدث رو از بین نمیبره. فیجوز له ما یحرم علی جنوب، جائز براش اونچه که حرام است بر جنوب. آقایون اونچه که حرامه بر جنوب مثل چی؟ مکس در مسجد، اونا جائزه براش. اما عرض کنم خدمت شما مس مصحف چی؟ جائز نیست. نماز چی؟ جائز نیست. چرا؟ چون کلی حدث رو استصحاب کرد، الان محدثه، آثار کلی حدث بار میشه اما آثار خصوص جنابت بار، این فیجوزو یعنی آثار خصوص جنابت، فرد جنابت بار نمیشه.
عدم کاری نداره.
بله؟
عدم کاری نداره. عدم جنابت.
آره دیگه، استصحاب عدم جنابت نمیتونه بکنه و لذا نمیتونه آثار جنابت رو بار کنه. خب این دوستان مال شک از جهت رافع، اما شک از جهت مقتضی. ببینید آقا، نسبت به شک از جهت مقتضی یه مثالی من دیروز زدم برای قسم ثالث، استصحاب کلی قسم ثالث. این مثالی که الان میزنم با اون قاطی نشه، خوب دقت کنید. ببینید اگر مولا به عبدش بگه تو خونه باقی بمان مادامی که حیوانی در خانه است. دیروز مثال میزدیم میگفتیم مادامی که
انسانی
تو خونه است، زید بوده بعد زید رفته بیرون، یکی به جاش اومده، اون استصحاب کلی قسم ثالثه، اونو بذارید کنار، اونو کار نداره. الان مولا به عبدش میگه آقای عبد شما تو خونه بمون مادامی که یک حیوان تو این خونه حیات داره، مادامی که حیوانی زنده تو این خونه است. خب اینجا دوستان اگر عبد میدونه یه حیوانی تو خونه هست، خوب دقت کنید، اما نمیدونه این حیوان از اون حیواناتی است که ته تهش یک سال عمر میکنه، میخوام مثال کتاب رو بزنم، مثال فرضیه، ته تهش یک سال عمر میکنه، شما یک سال نگید، بگید یک ساعت یا نه از اون حیواناتی است که 100 سال هم ممکنه عمر کنه، که حالا بعضی از معاشین مثال زدن به پشه و فیل، بعضی ها برای یک سال و 100 سال مثال زدن به گنجشک و کلاغ. حالا گنجشک و کلاغ نمیدونم واقعا این عدد براشون درست هست یا نه، اما حالا مثلا دیگه اشکال نداره، داریم مثال میزنیم. نمیدونه اون حیوانی که تو خونه است آیا گنجشک که یک سال بیشتر زنده نیست یا نه فیله که مثلا 100 سال هم ممکنه زنده باشه، کلاغی که 100 سال هم ممکنه زنده باشه. خب اگر دوستان میداند یه حیوان اینجا هست، الان هم یک سال گذشت، حالا یک سال نگید، بگید یک ساعت، فرق نمیکنه که اون حد اقل گذشت، بعد از گذشتن اون حد اقل الان شک داره که آیا حیوانی تو خونه هست زنده یا حیوانی نیست. اگر این حیوان گنجشک بوده، الان دیگه گنجشکی تو خونه زنده نیست، چون گنجشک یک سال ته تهش زندگی میکنه، بیشتر از یک سال زندگی نمیکنه. درست شد؟ لا یعیش الا سنتن. اگر نه فیل بوده شاید باشه. آیا این عبد میتونه استصحاب کلیه بگو
حیوان
رو بکنه؟ یعنی وجود کلی حیوان در خانه رو استصحاب کنه. این میشه اگر این استصحاب رو پذیرفتیم که میپذیریم کلی رو، این میشه چی؟ میشه استصحاب کلی قسم ثانی. و شکمون هم از جهت مقتضیه. چرا شکمون از جهت مقتضی آقا؟ چون مقتضی بقاء گنجشک ته تهش یک ساله، مقتضی بقاء کلاغ 100 ساله. اقتضاش یک سال اگه اون باشه، یک سال باشه تمام شده، اما اقتضا اون یکی تمام. اینجا صحبت سر مانع نیست. ببینید توی بول و منی کمکم کنید، وضو میشه چی؟ میشه رافع حدث، اما اینجا اقتضاء بقا و عمر این حیوان مورد نظره. خواستیم برای شک در مقتضی چیکار کنیم؟ یک مثال بزنیم. درست شد؟ خب اینجا هم دوستان اگر وجود کلی حیوان آثاری داشته باشه، آثار شرعی داشته باشه، اون آثار بار میشه، اما آثار خصوص اون حیوان طویل العمر بار نمیشه دیگه. این همون بحث قبلی، آثار کلی حدث بار میشه اما آثار خصوص جنابت بار نمیشه. اینجا هم همینجوره، هیچ تفاوتی نسبت به اون ندارد، الا اینکه عرض کنم شکمون از جهت مقتضیه. خوب عرضم رو دقت کنید، یه نکته ای رو ایشون اینجا اضافه میکنه تو این مورد، و اون نکته دوستان این است که آثار خصوص حیوان طویل العمر رو ایشون میگه بار نمیشه، بلکه ما استصحاب عدم داریم هم نسبت به اون قصیر العمر خصوص فردش ها، هم استصحاب عدم داریم نسبت به خصوص اون فرد طویل العمر. یعنی نسبت به هر دو فرد استصحاب عدم داریم. چرا آقایون استصحاب عدم داریم؟ کمکم کنید. چون هیچ کدوم یقین سابق نداره، وجودشون یقین سابق نداره، لذا استصحاب عدم میکن. البته ایشون میفرماید این استصحاب عدم تو هر دوتا در صورتی جاری میشود، استصحاب عدم تو هر دوتا در صورتی جاری میشه که ما با مانعی مواجه نشیم. آخه گاهی شما اگر بخوای هم استصحاب عدم تو اون یکی کنی هم استصحاب عدم تو این یکی کنی، این با علم اجمالی شما در شبهات محصوره جور در نمیاد، لذا هر دو اصل رو نمیتونی جاری کنی. بله میتونی استصحاب عدم رو تو یکی جاری کنی تو یکی جاری نکنی، دقت میکنی؟ اونم اگه شرایطش باشه. اما جریان استصحاب عدم توی هر دو تا فرد در صورتی جاری میشود که مشکل شبهه محصوره و علم اجمالی رو مثلا ما نداشته باشیم. مثل این که استصحاب عدم توی یکیشو بخواد یک نفر جاری کنه چون مبتلا بهشه، اون یکی رو بخواد یک مکلف دیگری جاری کنه چون مکلف مبتلا به اونه، یعنی هر کدوم یکیش مبتلا به اونجا اشکال نداره. اما استصحاب رو بخوایم تو هر دو استصحاب عدم رو جاری کنیم با علم اجمالی منجور در نمیاد. اینم مثال شک در مقتضی. بخونیم این 4-5 خط رو هم نگاه کنید. امکان شک من جهت المقتضی، مثال کما لو تردد من فی الدار، مثل اونجایی که تردید کند کسی که تو خونه است، بین کونهی حیوانن، بین این که اونی که توی خونه است حیوانی است که لا یعیش الا سنتن، مثال زدن به عصفور گنجش، یا بگید لا یعیش الا ساعتن مثل بعضی از انواع پشه، میدونید پشه ها بعضی هاشون یک ساعت بیشتر زنده نیستن اصلا، و کونهی حیوانن یعیش و معتسنن مثل کلاغ مثلا فیل و امثاله، فیجوز و بعد از سنت الاولا، یعنی بعد از اینکه اقتضاء اون قصیر العمر تمام میشه، یجوز و استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانین، اون کلی حیوانی که مشترک بین هر دو حیوانه اونو میتونه استصحاب کنه. خب چی بار میشه؟ و یترتب علیها آثار و شرعیه، مترتب میشود بر این استصحاب آثار اون کلی مشترک بین دو حیوان، اون آثار شرعیه که ثابت است، دون آثار شیء من الخصوصیتین، این من الخصوصیتین یعنی من الفردین که اون ویژگی های فردیه رو داره، بل یحکم به عدم کل منهما، بلکه حکم میشود به عدم هر کدوم از اون دوتا، یعنی استصحاب عدم در هر دو جاری میشه، البته به شرط اینکه این استصحاب عدم در هر دو مانعی نداشته باشه، لولم یکن مانع عن اجراء الاصلین کما فی شبهه المعصوره، چون شبهه محصوره علم اجمالی گاهی مانع جریان استصحاب در هر دو است، یعنی اگر یک مکلف بخواد تو هر دو جاری کنه این با علم اجمالی جور در نمیاد، مگر اینکه دو تا مکلف باشن، این یکی این مبتلا بهشه، اون یکی هم اون یکی مبتلا بهشه، میخوان جاری کنن، اون مانعی نداره چون با علم اجمالیشون منافاتی پیدا نمیکنه. تمام شد. سوال داری؟ سوال. کلیشو که شک نداریم که. یقین سابق داره، شک لایق داره کلیش. اون فرد کلی بگو، ما حساب کلی کردیم، حساب فرد که نکردیم که. عصفور و کلاغ رو بذار کنار، کلی حیوان رو شما یقین سابق داری یا نداری؟ داری. نسبت به کلی حیوان شک لاحق داری یا نداری؟ داری. حساب کن دیگه، شما اسم کلی رو میاری اما موقع حرف زدن میری سراغ فرد، باید تا آخرش رو کلی بمونی. خب دوستان بفرمایید. شک در رافع اونجاییست که شک در بقای شما به خاطر وجود یک رافع است. الان تو مثال اول که حدث اصغر و اکبر بود، چی باعث شد شما شک کردید در حدث که الان هست یا نیست؟ اون وضوئی که گرفتی، وضو چیه؟ وضو رافع حدثه. تو مثال دوم شما رافعی برای حیوان نداشتید، میگی این ته عمرش یک ساله، اون 100 ساله، یک سالش گذشت. چون یک سالش گذشت شما الان شک کردید. این که یک سال گذشته مقتضی تمام شده یا وجود رافع باعث انتفاع شده؟ مقتضی تمام شده دیگه، یعنی عمرش تمام شده، مانعی نیامد، لذا مثال دوم میشه مثال مقتضی. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید بعضی وقتا آدم در عین حالی که ته ذهنش یه اشکالاتی هست، اما حرف طرف رو هم نمیتونه رد کنه. الان شاید دوستمون که عرض کنم اشکال کردن از همین موارد بود. الان اینجا ما وقتی که میخوایم حساب کتاب کنیم ببینیم آیا احتساب کلی میشه کرد یا نمیشه کرد، وقتی شما به خود کلی توجه میکنید میگید خب این کلی یقین سابق داره، شک لایق هم داره، احتساب میکنیم دیگه. اما بالاخره کلی جدای از فرد که نیست که، کلی در ضمن فرده. ما الان به فرد اول نگاه میکنیم، حالا تو مثال اول مثلا فرد اولمون حدث اکبره، میبینیم این یقین سابق نداره. به فرد دوم نگاه میکنیم میبینیم وضو گرفته، اگه فرد دوم باشه از بین رفته، لذا هیچ کدوم از این دوتا فرد رو شما نمیتونی احتساب کنی. کلی هم که در ضمن همین دوتا فرده، آخه ما کلی در ضمن فرد سوم که نداریم که. وقتی فرد اول منتفی شد فرد دوم هم منتفی شد، کلی در ضمن این دوتا فرد هم منتفی میشه دیگه. خب چطور شما استصاب فرد رو هیچ کدوم رو اجازه نمیدید اما استصاب کلی رو اجازه میدید؟ میدونید ته تهش آدم هی تو ذهنش این اذیتش میکنه که چطور میشه ما استصاب کلی رو بکنیم. دو تا توهم رو ایشون اینجا مطرح میکنه و میخواد جواب بده تا این سوالی که الان مطرح کردم خوب جواب داده بشه و در واقع حرف جناب شیخ انصاری که تا حالا روش اصرار کرد به کرسی بنشینه. ببینید اشکال اول اینه، بیان اشکال رو خوب دقت کنید تا با اشکال دوم جدا بشه، اگه برسیم به اشکال دوم انشالله. اشکال اول اینه که اصل ما، استصحاب ما نسبت به کلی، نسبت به قدر مشترک مستشکل میگه جاری نمیشه. یعنی ما استصحاب کلی نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون این کلی لا یوجد الا به وجود همین دوتا فرد، یعنی این قدر مشترک، این کلی امرش دائره بین فرد مقطوع الانتفاع، اگر بول بوده حالا تو مثال اول، و مشکوک الحدوث اگر جنابت بوده تو همون مثال اول. در واقع این کلی یا در ضمن حدث اصغر است بوله، یا در ضمن منیست، از این دو حال که خارج نیست که. اگر بول بوده که خب با وضو منتفی شد، اگرم جنابت بوده که این جنابت اصلا یقین سابق ندارد، لذا وقتی هر دو تا فرد، یکیش بالوجدان حدث اصغر که با وضو منتفی شد وجداند، یکیشم به اصل استصحاب عدم تحقق جنابت منتفی شد، خب وقتی این فرد منتفی شد اون فرد هم منتفی شد، کلی هم منتفی میشه دیگه، ولذا استصحاب کلی جائز نیست. این حرف مستشکه. شیخ انصاری میفرماد این حرف درست نیست. چرا؟ چون این که نسبت به افراد یکیش مقطوع الانتفاع یکیش مشکوک الحدوثه، این دلیل نمیشه که ما نسبت به کلی نتونیم استصحاب کنیم. بله کلی در ضمن این دوتا فرد، نسبت به دوتا فردم قبول داریم، یکیش مقطوع الانتفاع یکیش هم مشکوک الحدوثه، اما نسبت به دو فرد اگر یکیش مقتول انتفاع یکیش مشکوک الحدوث هست، این دلیل نمیشه شما نسبت به کلی نتونید استصحاب کنید. چرا؟ چون نسبت به کلی ارکان استصحاب جاریست، تمامه. الان کلی حدث فرد رو کار نگیرید، کلی حدث سوال یقین سابق دارد یا ندارد؟ حتما دارد. نسبت به کلی الان شک داری یا نداری؟ نمیتونی بگی شک ندارم. نسبت به کلی حدث ها قطعا من شک دارم الان که حدث هستی نیست، درست شد؟ پس یقین سابق هست، شک لاحقم هست، ارکان استصحاب کامله. لذا ایشون میفرماید ارکان استصحاب که موجود شد ما استصحاب میکنیم، فرقی هم نمیکنه شک در رافع باشد یا شک در مقتضی باشد. این توهم رو و جوابش رو بخونم. و توهم و عدم جریان الاصل فی القدر المشترک. بعضی ها توهم کردن که نه آقا اصلا اصل استصحاب در قدر مشترک همون کلی ها، کلی حدث. حالا تو مثال اول عدم توهم شده که جاری نیست اصل استصحاب در قدر مشترک. از چه جهت؟ من حیث دوران اون قدر مشترک بین ما هو مقتول انتفاع. آقای تو مثال ما چی مقتول انتفاعه؟ حدث اسقه که بول باشه اون مقتول انتفاعه، حدثش از بین رفته. چرا؟ چون وضو گرفته. و ما هو مشکوک الحدوث، مشکوک الحدوثمون چیه؟ جنابته، که از اصل آمدنش و تحققش مشکوکه، که این مشکوک الحدوث و هو رو بزنید به این مشکوک الحدوث، محکومون بالانتفاع به حکم الاصل. یعنی مشکوک الحدوث هم محکوم به انتفاع است به حکم استصحاب عدم تحقق جنابت. این اصل یعنی استصحاب عدم تحقق جنابت. ولذا وقتی تو این فرد مقتول انتفاع شد، اون فردش هم مشکوک الحدوث و استصحاب عدم داریم، کلی دیگه از کجا میخواد بیاد؟ کلی باید در ضمن فرد باشه دیگه. ایشون میفرماید این توهم، دقت کنید، این توهم مدفوع دفع میشه. چرا؟ به انهو لا یقده زالک. زالک رو به چی میزنی آقا؟ زالک رو به همین مقتوع الانتفاع بودن یک فرد و مشکوک الحدوث بودن فرد دیگر. این که یک فرد مقتوع الانتفاع، یک فرد مشکوک الحدوث، این لا یقده ضرر نمیزنه فستصحابهی. فستصحابهی یعنی فستصحاب الکلی، استصحاب کلی سر جای خودش هست بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه. چون ما نسبت به کلی یقین سابق که داشتیم، الان هم فرضمون این است که شک در بقا و ارتفاعش داریم. حالا چه این شکمون لعدم استعداده، اما لعدم استعداده اما لوجود الفاعل رافع، فرقی هم نمیکنه که شکمون به خاطر اتمام استعداد باشه، یعنی شکمون در مقتضی باشه، یا شکمون در رافع باشه. این دوستان توهم اول. توهم دوم، سوال دارید؟ خب توهم دوم رو هم عرض کنم، دقت کنید. بعضی ها دوستان اشکال رو به یک بیان دیگری مطرح کردن، میگن استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. چرا؟ چون کلی که ما میخوایم اون رو استصحابش کنیم، خوب دقت کنید، امرش دائر مدار کلی قسم ثانی که ما میخوایم استصحابش کنیم، امرش دائر مدار حدوث و عدم حدوث طویل العمر است. حالا طویل العمری که من میگم رو کلمش حساس نشید. مثلا توی مثال اول ما چیه؟ جنابت. یعنی ما اگر میخوایم استصحاب کلی کنیم، این استصحاب کلی وابسته است بین حدوث و عدم حدوث جنابت. اگر جنابت بوده کمکم کنید، شما میتونید استصحاب کلی کنید. اگر از اول جنابت نبوده، بول خارج شده، بگید نمیتونه استصحاب کنید. چون اگه بول بوده که با وضو منتفی شد، بله، اگر جنابت بوده هنوز باقی است، چون با وضو جنابت از بین نمیره. پس استصحاب ما امرش دائر مدار بین حدوث و عدم حدوث جنابت است. تو مثال ما درست شد؟ و چون نسبت به فرد طویل العمر اصل عدم حدوث جاریه، یعنی استصحاب عدم تحقق جنابت رو داریم، نتیجه استصحاب عدم حدوث، نتیجه استصحاب عدم حدوث جنابت این است که کلی حیوان منتفی، کلی حدث منتفی باشد. حالا تو مثال عصفور و قراب هم همینه دیگه، تفاوتی نمی کنه. لذا کلی وجود نداره که بخوایم ما استصحابش کنیم. بله دیگه، به یه بیان دیگه، آخه بیان اولی این بود که ما دو تا فرد داریم، کلی هم در ضمن یکی از این دو تاست، این یکی من قطعی الانتفاع، اینم مشکوک الحدوثه. اینجا دو تاشو نیاورده وسط، میگه ما اگر استصحاب کلی میخوایم بکنیم وابسته به چیه؟ فرد طویل العمر دست گذاشته رو اون، اونم که اصل عدم داره، ولی بله ریشش برمیگرده به یک جا. فرمای شما درسته. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ارتفاع کلی و قدر مشترک، لا خوب دقت کنید چرت میکنم جواب رو، جوابش کاملا متفاوت از جواب قبلیست. ایشون میفرماید ارتفاع کلی و قدر مشترک، اگر شما میخواید بگید کلی مرتفع شده، این لازمه این است که حادث شما اون مقطوع الانتفاع باشه. مثال رو مثال پیاده کنم، شما اگر میخوای بگی کلی حدث منتفی شده، کی میتونی بگی کلی حدث منتفی شده؟ وقتی که حدثی که حادث شده حدث چی باشه؟ اصغر باشه. لازمه حدث اصغر این است که بعد از وضو دیگه حدثی باقی نمانده باشد. این درسته ها؟ یعنی لازمه ارتفاع کلی، در واقع ارتفاع کلی لازمه این است که اون حدث تحقق پیدا کرده از اول حدث اصغر باشد. درست شد؟ اما ارتفاع کلی، ارتفاع قدر مشترک، لازمه عدم حدوث جنابت نیست. آقایون عدم حدوث جنابت که لازمش این نیست که کلی مرتفع شده، که مگر به اصل مثبت. شما میخوای بگیم چون جنابت نبوده پس یه پس داره دیگه، میگی پس بول بوده ها، و چون بول بوده با وضو برطرف شده، چون اصل حدث که برای شما محرزه. شما از نبود جنابت نمیتونی نتیجه بگیری که الان کلی نیست، مگر به اصل مثبت، یعنی یه واسطه بخوره، لازمه عقلی داشته باشه. میگه اگر جنابت نبوده پس بول بوده، حالا که بول بوده با وضو برطرف شده، این اصل مثبت حجت نیست. شما در صورتی میتونی بگی کلی نیست که ثابت کنی اون حدثی که حادث شده چی بوده؟ اصغر بوده، اینم که برات ثابت نیست، ولذا نسبت به کلی استصحاب سر جای خودش باقی است. نگاه کنید عبارت رو، کندفاع توهم، یعنی اون توهم رو دفع کردیم، مثل دفع کردن توهم دوم. توهم دوم چیه آقایون؟ توهم دوم اینه، مثل اندفاع توهم این که کون شک فی بقائهی، شک که در بقای کلی، کمکم کنید آقایون، این بقائهی ضمیرش میخوره به کلی ها، کون شک فی بقاء الکلی مسببن ان شک فی حدوث ذلک المشکوک الحدوث. آقایون مشکوک الحدوث تو مثال ما چیه؟ بگید. جنابت، حدث اکبر. مشکوک الحدوث حدث اکبر فرد طویل. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثی، وقتی حکم شد به اصل عدم حدوث اون فرد طویل، لزمه ارتفاع القدر المشترک لأنه من آثاره. خب لازمه عدم جنابت این است که دیگه کلی هم باقی نمونده، چون اگه اصغر بوده که با وضو منتفی شد، اکبر هم که با اصل عدم منتفیش کرد. لأنه من آثاره، یعنی لأن قدر المشترک، لأن الکلی من آثار فرد طویل است. این فعن ارتفاع دوستان در واقع جواب توهمه، خوندنش بمونه برای فردا، دیگه وقتمون تمام شد. مسبب از اون نیست، مسبب از حدوث فرد قصیره، یعنی اگر قصیر باشد الان کلی منتفی شده، اما اگر طویل نباشد نمیتونی بگی حدث نیست. مگر به اصل مثبت.